بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحییات خرا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. مهزد گران قدر عزیزان و سروران معظم، گفتگو در آیات سوره شریفه انعام است. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان در این فراز از سوره شریفه نام 17 شخصیت بزرگ و عظیم الشأن رو مطرح فرمود و در یه تقسیم بندی که محضر مبارکتون مطرح کردیم نام انبیاء الهی در کنار هم آمد. اون فصول مشترکی که پاری از این بزرگان دارن به شکل خاص مطرح شد. 6 پیغمبر نامشون مطرح شد که اینها در مقام زعامت و زمامداری اجتماعی نیز گام برداشتند. 4 خصوصی 4 نام آمد که این 4 بزرگوار و چه اشتراکشان آن بود که بیشتر در مقام تنسک و عبودیت و زهد و سیر و سلوک گام برمی‌داشتند. این وجاهت و شخصیت اینها بود. گروه دیگری مطرح شد که اینها سخت‌ترین ابتلاعات رو دیدند، دشواری‌های زیادی دیدند، در یه چالش‌های شدیدی فرو رفتند و از خود گذشتند، کسانی چون یونس، اسماعیل که نام اینها نیز در کنار هم مطرح شد. و در مجموع نیز ذات حق تمجیدی از این بزرگان فرمود و اون وچه اشتراک کلی اینها رو اون فرمود که اینها و هدیناهم، اینها رو ما هدایت کردیم به صراط مستقیم. تمام اینها هر کدامشون تلاش و کوشششون مصروف بر این بود که مفهوم صراط مستقیم را و زندگی سعادتمندانه و موفقیت آمیز را برای بشر تبیین و تفسیر کنند که این هدف و مقصود اصلی جمیع اولیاء خدا و انبیاء اعظام الهی است. و آنگاه فرمود ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. اگر این جماعت هم شرک ببرزند جمیع اعمالشون باطل. خدا با کسی خویشاوندی ندارد و تعارف ندارد. اگر در صراط بودند اینها لایزال معیدین، اگر پاشون از صراط بیرون گذاردند حبت عنهم ما کانوا یعملون. هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که مقام بالاتر می آید توقعات خداوند از چنین بنده ای که به او تفضلات بیشتر شده است فزونتر می گردد. این یه قاعده کلی است. خطایی که انبیا اگر بکنند این بسیار گران تمام می شود، غیر خطای امت است. خطایی که عالمی مرتکب می شود غیر از خطایی است که انسان عامی مرتکب آن می گردد. این عقوبت سنگین تری دارد در نزد خداوند سبحان. تا این فراز گفتیم، حال فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه. این گروهی را که نام بردیم همان گونه که در پایان اعراض دیشب گفتم، خود اولئک اسم اشاره به دور است. اینها دور نیستن، نزدیکن. الان نام اینها مطرح شد. این عنوان دوری که خداوند سبحان مطرح می کند این علو و دوری شأنی است. یعنی اینها شأنشون بسیار بلند است، اینها جایگاه والایی دارن. این جماعت کسانی هستن که آتیناهم الحکم، به اینها ما سه چیز دادیم، حکم دادیم. ابتداعا فرمود آتیناهم الکتاب، کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم. این سه چیز رو ما به این جماعت عطا کردیم. هنگامی که حکمی بر کل و جماعتی به اصطلاح محکوم می شود و مطرح می گردد، ممکن است گاه حکم ناظر به تمام افراد اون جماعت باشد، گاه از باب تقلید گفته می شود. تمام این گروه متصف به این صفت نیستن، اما از باب غلبه ممکنه یه حکمی رو بگویم که 80%، 60%، 50% جماعتی که خصوصیاتی را دارا می باشن. در بین این 16 اسم یا استحناری که مطرح شد در آیات قبل، الذین آتیناهم الکتاب، انبیایی که دارای کتابند، به اینها اون اصول مدون رو به عنوان شریعت از خداوند سبحان گرفتند، مشخص هست نام اینها. و اساسا میدانید که ما در مجموعه انبیاء الهی معروف آن است که ما 104 کتاب آسمانی داریم که مشهور اون 104 کتاب 5 کتاب خواهد بود، تورات میباشد، انجیل میباشد، زبور داوود و قرآن کریم. حال مثلا فرض بفرمایید کتاب دیگری هم به نوح نسبت داده شود با بعض از خصوصیاتی که وجود دارد، یا اون کتابی که به یحیی گفته می شود، یا یحیی خذ الکتاب بقوه. دیگه علی القاعده مفسرین اون نام های مشهور رو این نام ها می دانند. این طور نیست که تمام انبیا کتاب داشته باشند. در بین بزرگواران الهی شخصیت ها عده‌ای بودند که کتاب داشتند، عده‌ای صحیفه دارند. سنیتون بخشنامه هایی است که خداوند سبحان به اینها عطا فرموده است، ابلاغ کرده است که به اون حرکت میکنن. اگر این صحیفه ها اومد و یه جا با هم شیرازه شد و به یک دیگر پیوست، اون را کتاب را تشکیل میدهد، میشود مصحف. مجموعه صحیفه ها مصحف میشود، مصحف کتاب است. در بین این جماعت اولئک الذین آتیناهم الکتاب، جمعی هستند که به اینها کتاب داریم و الحکمه، به اینها حکم دادیم. کلمه حکم در قرآن کریم چند معنا دارد که به انبیاء الهی نسبت داده می شود. یه معنا از معانی کلمه حکم همان احکامی است که در شریعت خداوند سبحان برای انسان ها بازگو می کند. دین و ادیان الهی یه سری قواعد و قوانینی دارند که اینها وظایف مکلفین رو تعیین می کند. انسان ها در قبال خداوند تکلیف دارند، مهمل نیستند. مجموعه این تکالیف احکام الله است. در قضایای منطقی ما وقتی سخن میگوییم، میگیم ما در قضیه موضوعی داریم، یه محمولی داریم، یه زیدی داریم، یه قائمی داریم، زیدون قائمون. گاه ما وقتی در قضایا صغرا و کبرا داریم شکل منطقی درست میکنیم، به اونگاه نتیجه میگیریم. اون تصدیق نسبتی که در یه موضوع منطقی داریم این رو حکم میگوین. یعنی میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث، عالم متغیر است. هر متغیری نیست سابقه ازلی ندارد، یه زمانی نبوده است، الان ایجاد شده است، دیروز ایجاد شده است، بالاخره زمان و حدوث دارد. پس عالم هم چون متغیر است زمان و حدوث دارد. ما در این نتیجه که در این صغرا و کبرا مطرح میکنیم، اون نسبت تصدیقیه و باور نهایی که داریم که العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم متغیر، وقتی میگم تغییر رو برای عالم و بعد حدوث رو برای عالم اثبات میکنیم، اینجا ما داریم تصدیق میکنیم این رابطه ای که بین عالم و حدوث وجود داره. اینو میگن حکم. حکم تصدیق نسبت بین موضوع و محمول است. احکام دینی چنین خصوصیاتی را دارن. یعنی ما در موضوعات و احکام دینی شارع مقدس یه موضوعات خارجیه است. این آب وجود دارد، این نمیدونم خوردنی وجود دارد، این نوشیدنی وجود دارد و بنده مکلف. اون رابطه‌ای که بین ما و اشیاء بیرونی و امور بیرونی وجود دارد، اینا احکام شرعی است که خداوند ایجاد کرده است. این احکام خلاصه در 5 حکم می‌شود: یا واجب است، یا حرام است، یا مستحب است، یا مکروه است، یا مباح است. اینا رو میگن احکام خمسه. احکام الخمسه فی المسیری در جن فی الاقتضاء و التخییر به قول آقایان. اینها میشه 5 وظیفه‌ای که هر انسانی نسبت به امور خارجیه دارد. اینو گاه با تمثیل عرض کردم. مثال گفتم، خب به لحاظ اینکه مقابل چشم عزیزان باشد، گفتیم این ظرف آب که شما مینگرید گاه ممکن است این واجب باشد رابطش با ما، گاه ممکن است رابطه این وجوبی است، گاه تحریمی است، گاه کراهی است، گاه استحبابی است، گاه اباحی است. این میتواند با ما 5 رابطه داشته باشد بر اساس حکم الله. گاه ممکن است واجب است خوردن این آب، بدن شما وابسته به این است. اگر روزه اید، اگر هر حالی دارید، بدن شما به گونه ای این آب را خوردید میمانید، نخوردید میروید، اینجا واجب است بخورید. در هر شرایطی هستید بد بخورید، این آب بر شما الان خوردنش واجب و لازم است. اگر در بیابان بودید و در حال جان دادن آب چه نه بلکه شراب فقط قسمت شما شد، برای شما شراب یاوردن گفتن بخورید، خوردید زنده میمانید، نخوردید میمیرید، اینجا وظیفه شما خوردن اون شراب نجس بر شما واجب است، بد بخورید جانتون حفظ کنید. گاه میبینید یه شیء ارتباطش با شما جنبه وجودی پیدا میکند خالی از اون که حکم نفسی اون شیء چیست. ارتباط شیء و مکلف نسبت تشبیهی اون با شما نسبت وجودی است، این شد وجود. گاه ممکن است حرمت باشد این آب گوارا، این ناب، این عذبون فراتون شیرین و گوارا، اما بر شما حرام است مبین شرعا خوردن این آب. شما دهانتون بستید اللهم لک صمتو و علی رزقک افطرتو، الان شما 14 ساعت نمیتوانید چیز بخورید، خوردید تمام است، یک دقیقه مانده به آخر وقت روزه شرعی، اگر خوردید این آب را کل 13 و اندی ساعت را از بین برده اید و تمام مطلب از بین رفته است. اینجا نسبت تحریمی است. گاه ممکن است استحباب باشد، شما خب احساس تشنگی دارید، آتش دارید، آب برای جناب عالی می آورند، بدنتون نیاز دارد، حالا در اون حد نیست، مستحب است، کل و انت تشنگی. امام فرمودن آنچه اشتها داری بخور، کل و انت تشنگی، من سکر و انت تشتهی، در ظرف اشتها هم دست بردار، در کنار سفره سیر هیچگاه بر نخیزید. از کنار سفره سیر کامل برخواستن سنت شرعی نیست، بلکه هنوز میلی باشد انسان برخیزد، این ادب شرعی است. کل و انت تشتهی، خب میخورید اینجا، این استحباب مستحب است، بخورید. مؤمنی به شما آبی تعارف کرده است، نیاز داره بدنتون میخورید. گاه ممکن است کراهت داشته باشد، یعنی شما بدنتون آب نیاز ندارد، دوش جان فرمودید، به شما میدن میگید آقا بخورید، میگید میل ندارم، میگن نه تلویده مراد است بخورید، نه هیچ مرادی هم ندارد، این مکروه است شرعا، نبادم خورد اعتنایی هم نباید کرد، خوردنش هم مشکلات بعدی میآورد، درست هم نیست، این مکروه است. گاه ممکن است 50-50 است، نه آتش اون چنانی دارید، نه کراهتی دارید، نه به اصطلاح امتلاعی دارید، اون حالت اباحه پیش میآید، میخواهید بخورید، میخواهید نخورید، اختیار با جناب عالی است، هیچ رجحانی ندارد. من با یه مثال ساده عرض کردم، در عمده موضوعات بیرونی که موضوع محمول دارد، یعنی خلاصه کار من و شمای مکلف با اینها یه ارتباط داریم، ارتباط اون از این پنج قضیه است. اینو میگن حکم. انبیاء الهی شرایعشون دارای حکم است، ما به انبیاء کتاب دادیم و حکم دادیم، حکم از کتاب استخراج میشود، حکم دادیم و کتاب دادیم، این یه معنی. معنای دومی که کلمه حکم دارد و انبیا دارای اون هستند، خود حکم به معنای حکومت و به معنای قضاوت آمده است. اساساً باز این روشن است خدمت عزیزان که به هر حال جامعه هنگامی که جامعه اجتماعی شد، یعنی حیات مدنی شد و بنا شد که انسان‌ها در یه حیز واحد، در یه مکان واحد، در یه زمان واحد با هم زندگی کنند و زندگی اجتماعی داشته باشند، اینها نیاز به یک قوانینی دارند که در بین اینها ساری و جاری باشد که بر اساس آن اصول ارتباطی رو با هم رعایت کنند. به اینها نیاز به قانون دارند، خلاصه کار قوانین اجتماعی میخواهند و قوانین اجتماعی اگر بحث جامعه است ضابط میخواهد. قانون در جامعه بدون ضابط و بدون اجرا کننده پیاده نمیشود. نیاز به حکومت در بین جامعه انسانی و حیات اجتماعی نیاز قطعی است، یعنی جامعه نیازمند به حکومت است. اون جمله تعمیر المؤمنین دارند صلوات الله علیه که لابد للناس من امیر، جامعه نیاز به حکومت و امیر دارد، برن کان او فاجرا، چه نیکوکار و بر و محسن باشد اون حاکم، عادل و عدالت گستر باشد، چه ظالم و ستمگر باشد، جامعه نیاز به حاکم دارد. بدون حکومت نمیشه زندگی کرد، چون مردم اونچنان نیستن که همه قانون شناس باشن، قانوندان باشن، به تبعیت قانون عمل کنن و نیاز به ضابط اجرا نداشته باشه قانون. نه، در مواردش اجرا نمیشود قانون تا ضابط نباشد. اگر ضعف ضابط اجرا در قانون باشد، آثار سوءش در جامعه دیده میشود، یا عدم صحت قانون، یا عدم اجرای درست آن، یا عدم تقید به تعبد به قانون، این عوارض و زیربنای مفاسد اجتماعی و خصوصیات دیگر می شود در جامعه. حکومت یه ضرورت است برای انسان ها، جامعه نیاز به حاکم و حکومت دارد. یکی از سمتی که انبیاء الهی دارن، اون شش گروهی که عرض کردیم دسته اول بودند، اینا حکم دارن به معنای حکومت، یعنی اینها کسانی بودن که امرشون نافذ بوده است، میگفتن، میدستن، میگرفتن، به هر حال اینها زمامداری داشتن و حکومت داشتن. به این جمله ایست، به هر حال خدا کند رشد اجتماعی به اونجا برسد که انسانها نیاز به پاسبان بر سر نداشته باشند، اینها نیاز بنده داشتن باشند که ضابطی بر سر اینها باشد، که اون در صورت اون شناخت و عرفان و فرهنگ والا و ایمان کامل دست میدهد و به غیر اون نمیشود چنین حالتی باشد در بین جامعه. یک نکته دارد امیر المومنین در نهج البلاغه، در این حکمت هاست در پایان نهج البلاغه که ما وضع به سلطان اکثر من ما وضع به القرآن. گاه بعضی ها روحیه دارن در جامعه که اگر اینها با قدرت برخورد شود بهتر اثر می کند تا با قرآن و فرهنگ، یعنی گاه نیاز اجتماعی این هست، برحال باید اینطور برخورد بشود. جمع و جماعتی هستن که اینها خودشون بر سر قانون نمی آیند، اینها رو بر سر قانون آورد، اینها رو باید به مرزهای قانون آورد و نشاندشون سر قانون، به الا نمیشود. انبیا حکومت داشتن و این خود حکومت به اصطلاح اصل اون معنای لغوی رو زمانی عرض میکردیم به دوستان، خود حکمه به معنای من است. حاکم را حاکم میگوین چون جلودار خیلی از مسائل میشود، چون پیشگیری از خیلی از مرزها میکند، خیلی از حدود رو رعایت میکند، خیلی از حقوق رو در جامعه پاس میدارد و نگاه میدارد. لذا با حاکم حاکم میگویند از این معنی. تشبیهیست در لغت به هر حال در فهم معنا کمک میکند، نه اینکه معنا این باشد. اون معنای اولیه لغت حکومت از ماده حکمه میآید و حکمه در کلام عرب به معنای ابصار است، همون دستگاه که میندازن به هر حال دو تا دهنه که میافتد کنار دهان حیوان اگر میخواد چموشی کند میکشند، اون رو در کلام عرب حکمه میگویند. ابنی صغیفت احکم صفحاءکم، قبیله بنی صحیفه این نادانان شما، صحیفه این نادانان شما خیلی دهان درازی، اینها زبان درازی میکنن، خیلی نابجا سخن میگوین، ببندید دهان اینها را. احکم صفحاءکم یعنی اینها بگیرید جلوشون را، من کنید اینها را، نظری چنین زندگی کنن. خود حکومت را حکومت میگوین چون مانعیت ایجاد میکنن، چون در خیلی از مرزها که نباید رفت حکومت بر اساس اون قوانینی که حکومت مبتنی بر آن است، به اصطلاح ما مشروعیتش را از اونها پیدا میکنن، حکومت مانعیت دارد. این معنای دوم آتیناهم الحکم. معنای سومی که برای حکم وجود دارد حکمت است. خود حکم را حکمت میگویند، مراد از حکم حکمت است، از حکمت حکم را. و این در قرآن داریم، انبیاء الهی دارای حکمت هم. یعنی اون چه اونها به عنوان دانستنی و دانش برای بشر میگویند و منتقل میکنند، اینها چیزی نیست که درش مشکل ایجاد شود. علومی که انبیاء منتقل میکنند تالی فاسد نداره، نقض نداره، کاستی ندارد، حکمت است. حکمت اون علمی است که فراگیر و جامع و کامل است و در اون نقصان وجود ندارد. فرمود ما به اینها کتاب دادیم، حکم دادیم و نبوت دادیم. شاید اعتقاد بر این باشد اینجا کلمه نبوت، اینها رو ما نبوت دادیم، معنای لغوی مراد باشد. نبوت از ماده نبوه می آید، نبوه به معنای رفعت است. نبوه یعنی اون کسی که مقام جایگاه نبی، اون کسی که جایگاه رفیع دارد. ما به اینها کتاب دادیم، حکم دادیم و منزلت والا و عالی را به لحاظ اون مسئولیت و خصوصیاتی که دارند خداوند بین بزرگواران در بین جامعه انسانی عطا فرمود. یا رسول الله فإن یکفر بها هؤلاء، این خطی که شما دارید همان خط است، شما خط کتاب دارید، خط حکم دارید، خط نبوت دارید، یا میپذیرند این مقابلین شما این خطوط را یا نمیپذیرند، کفر به اون میوزند. شما ارائه کارتون میکنید، فإن یکفر بها، اگر کفر برزیدند به اون چه شما میگویید، هؤلاء این مقابلینتون، نگران نباشید. فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، ما موکل میکنیم، ما موظف میکنیم، ما ایجاد میکنیم جمع و جماعتی رو که بیاند اینها در صحنه و محکم به اون چه شما میگویید اعتقاد بیاورند و ایمان بیاورند و حافظان این دین باشند و هیچگاه کفر به فرمایشات شما نبرزند و محکم و معتقد باشند به اصول شما. اینو خداوند دارد وعده میدهد به وجود مقدس نبی مکرم. مفسرین اینجا خیلی بحث دارن، مطالبی رو میگوین، هر کسی از ذن خود شد یار من، از دروغ من نجست سار من، هر کسی چیزی میگوید که اینجا خداوند میگوید یا رسول الله این مشرکان نمیپذیرن، نگران نباش، ما جماعتی را خواهیم آورد موکل میکنیم که اینها ایمان میآورند به شرایط تو و لحظه کفر نمیورزند و محکم میایستند و بر این اصول حرکت میکنند. مفسرین بعد اینجا میان میگن دا اینا کیند، این جمعی که می آیند لیسو به ها به کافرین، هرگز کفر نمی درزند و آیین پیغمبر و محکم با استوار ایستادند در این وادی، جمعی می گویند که مراد در حال از این جماعت ملائکه الله هم در بین عرضیان کسی نمی جوید اینها را. حالا از دیدگاه خودشون عرض کردم مطرح می کنند، خب کلمه قوم و این تعابیری که در اینجا مطرح شده است، اینها اصلا وادی وادی ملک نیست، سخن انسان هاست، سخن تبدل اقوام است، این مفهوم خارج از این معناست. ادهی میگوند مراد اصحاب انصار و مهاجرین، اون جماعت و اون گروه هم. خب در بین انصار و مهاجرین میابیم کسانی که اینها هم به این کافرون کفر ورزیدند، ارتداد داشتند، بازگشتند، مشکلات ایجاد کردند برای پیغمبر. و من اهل المدینه به تعبیر قرآن کسانی هستند که مردو علم نفاق، اینها سوابق خوب ندارند، مشکلات دارند، این مسائل وجود دارد. نمیخواهم اینجا بحث رو متوقف کنم خدمت عزیزان، چون خب به هر حال شاید خود تاریخ گوینده مصداق واقعی این کلام باشد. مراد اینجای مراد این چنینی نیست. خداوند سبحان دارد وعده میدهد که همیشه این دین و آیین جماعتی را دارد که اونها پاسداران این دین هم و اونها هیچگاه کفر نمی‌ورزند و همیشه ارکان و ستون این دین رو ثابت به پایار نگاه می‌دارند. یا رسول الله نگران نباش، مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر تو خود میری نمیرد این سبق. خدا دین تو را همیشه بر دوش انسان‌هایی می‌گذارد پایه‌های اون را که اینها خدا اینها رو موکل میکند. و کلنا به ها قوما لیسوا به ها بکافرین، اینها در اوج ایمان و در اوج صفا پایه های این دین رو بر دوششون حمل میکنند و نگاهبانان و حافظان مرزهای شریعت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. صلوات الله علیه خواهند. حالا با توجه به قرائنی که وجود دارد در مجموعه آیه شریفه، اگر ما بخواهیم مصداق، نه این که میگیم آیه فقط این رو میگوید، اگر بخواهیم مصداق تام و اکملی برای این قوم و جماعت پیدا کنیم که اینها میان و آیین پیغمبر رو پاس میدارند و سر سوزن و آنی و ثانیهی کفر به حقایق این دین ندارند، وجودشون به سراسر ایمان گرفته است، بدون شک نیستند اینها مگر خاندان عصمت و طهارت ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام. اونها که لیسو به ها به کافرین، اونها که به کلنا خداوند سبحان توکیل به اینها داده است، اینها رو مسلط بر ارکان این دین نموده است، اینها حافظان مرزهای ایمان می باشند بعد از نبی مکرم. و خب در طول تاریخ اونها که اولیاء خاص خدا بودند و اینها کسانی هم که وعده حق شامل حال این هاست، فهم یک فر به ها اولائه فقط به کلنا به ها قوما لیسو به ها به کافرین اولائه کلنزین هد الله و با خدا هم اقتده. یا رسول الله، اینها که اسمشون بردین و یادشون کردین، اینها جماعتی هستن که خدا هدایتشون کرد، اینها مشمول لطف هدایت الهی شدن، شما هم از این هدایت برخوردار باشید، شما هم به هدایت و دستاورده های خوبی که این جمع و جماعت به این انبیاء بزرگوار الهی آوردند و دارند، شما هم به هدایت اینها اقتدا کنید. من نمیخوام خسته کننده باشه بحث خدمت عزیزان، اولائک الذین، این اولائک باز اولائک است، اشاره است. مفسرین بعضی اومدن گفتن مراد از این اولائک همینهان، یعنی این جماعتی که موکلشون کرده از خدا به این دین، پیغمبر تو به هدایت اینها اقتدا کن، اینها هم اصحاب پیغمبرن. وقتی ما مأموریت میابیم میبینیم خدا به پیغمبر میگوید به اینها اقتدا کن، پس ما هم به اصحاب پیغمبر اقتدا کنیم مشکلی نداریم. کنارش هم میگذره اون حدیث را که مثلا اصحابی که نجوم فن نجوم، یاران من مانند ستارگان آسمان هستند، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدام از اینها هم اقتدا کنید سعادتمندید. خب اینها یاران پیغمبرند و در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی، مشکلی هم نیست و کار تمام است. عده از مفسرین زود آمدن این آیات رو با هم این گونه بستن و قضیه رو پرونده رو مختومه اعلام کردن، اما ظاهرا مشخص خط قبلیه بس. الان خدمت عزیزان عرض کردیم اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، این 16 اسم و 17 نامی که آمد کسانی هستند که کتاب دارن، حکم دارن، نبوت دارن. و باز دارد میگه اولئک الذین، اینها همونان، سخن از انبیا است نه اون جماعت دیگر. اولئک الذین، این پیغمبران کسانی هستند که خدا اینها رو هدایت کرده است. یا رسول الله، شما از دستاورد انبیا استفاده کنید، مکتب انبیا پربار است، برای شما هم بار دارد، برای شما هم تجربیات انبیا الهی، استفاده هایی که اونها کردند، شما هم استفاده کنید و به هدایت این حاویان و این مهتدیان به هدایت الهی شما نیز یا رسول الله برخوردار باشید و بهره مند گردید. و به خدا هم مقتده ها، یکی از مصادیق هدایت اینها اینه، قل لا اسالکم علیه اجرا، پیغمبر بگو مردم من اون چه به شما گفتم در وادی هدایت، اون چه در میدان هدایت به شما منتقل کردم، لا اسألكم عليها اجرا، من هرگز از شما بر این مسائل اجر طلب نمی کنم. اینجا یه بحثی است که خوب در این حال قابل توجه است. به طور کلی در وادی هدایت عزیزان و برای خدا سخن گفتن و دلها رو به حضرت باری تعالی نزدیک کردن و تعلیم هدایت دادن اجر و مزد و اجرت گرفتن وجود ندارد. ما بحثی رو در فقه داریم اصولا مطرح می کنم که اخذ اجرت بر تعلیم واجبات در شرع مقدس اسلام حرام است، نه اینکه مکروهه. اگر کسی واجبی را تعلیم می کند، میاد میگه من به شما نمازت یاد میدم، این مبلغ به من بده، اجرتی که در این باب میگیرد حرام از شرعن، به فتاوای جمیع فقهای اسلام حرام از شرعن. اخذ اجرت بر تعلیم واجبات ما در اسلام نداریم. گویا اصل آموزش اصلا این خودش بحثی سالا یه زیربنای انسانی دارد، اجتماعی دارد، اینا بماند به جای خودش ما بوده که هیچ قضیه رو مطرح کردیم. بلا به طور کلی اساسا بر تعلیم و تعلم اجرت معنی ندارد. خود انسان ها یه روحیه‌ای دارن که در قبال آموزش میخوان مبلغ بدن، و شاید عظمت علم این رو ارتضا میکند که علم رو نباید ارزش کرد و در قبالش اجرت تعیین کرد. علم چیز دیگری است. علم رو که نمیشه براش قیاس اجرتی تعیین کرد. اینو با چه حسابی ما یا بیاریم براش به اصطلاح اجرت تعیین کنیم؟ در روح خود انسان ها اینطور وجود دارد که آموزش و تعلیم، خصوصا انگامی که تعلیم بعد الهی پیدا می کند و جنبه معنوی می یابد و رنگ و بوی هدایت پیدا می کند، اینجا سنت این چنین است که در قبال اون اخذ اجرت و طلب اجرت کردن و مزد و نان طلب کردن، این دین فروشی است و این رو خداوند سبحان نمی پسندد. اولیاء خدا این ادب رو رعایت کردن. ائمه علیهم بالاتر بریم، خود انبیاء و رسولان الهی همشون یک جا دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق. بس انبیا اجرت بر کارشون هرگز طلب نکردن، یعنی اول خاطر جامعه را آسوده کردن که ما هدف و انگیزه مادی نداریم، شما دستون رو جیبهاتون بگذارید خیالتون راحت باشه، ما کیسه ندوختیم برای منافع شما و مشکلی داریم با وجود نخواهد آمد. خود این روحیه در جامعه وجود دارد. انبیا همین رو تایید کردن، اخذ اجرت طلب نکردن. عرض کردم این مسئله فقهی است که اساسا بر تعلیم واجب اجرت گرفتن محل کلام است. گاهی بر مقدماتش خود این بحث رو باز خود فقها بره که بعضی از زمین ها رو باز کنن در قضیه رو و مشکلی پیش نیاد در بعضی از جهات و میادین، این بحث رو مثلا میگن مگر بر مقدماتش کسی اجرت بگیرد، و الا بر خود نفس عمل نمیتوان گرفت. مگر بر کرایه ماشینش بگیرد، مگر بر بعض از خود ما وظیفه داریم به شما نماز کن تعلیم کنیم، واجبات تعلیم کنیم، اما خب ما وظیفه نداریم که بلند شیم بیاییم اونجا تعلیم بکنیم به شما. ما بر این مقدمه ای که انجام می شود اجرت می گیریم، نه بر اصل خود عمل. ما بر اصل خود عمل بحثی نداریم. اینو به اصطلاح نمیگیم آقایان، در حال اینو باز کردن این باب را که بر مقدمات میشه اجرت طلب کرد، اما بر اصل خود عمل اجرت نمیتوان طلب کرد. و این عظمت علم رو میرساند. چرا؟ چه اجرتی تعیین کنیم؟ نبی مکرم و انبیاء الهی وقتی میخوان هدایت کنن جامعه رو، چه چیزی میتونن به عنوان اجرت هدایتشون مطرح کنن؟ مگر چند مرد مکرر این حدیث رو خدمت عزیزان نخوندیم که وقتی امیرالمؤمنین به یمن میرفت و رسول خدا میخواست دل علی را مملو و از ارزش و عظمت کاری بکند که علی به سوی اون میرود، اونگاه پیش فرمود بدان سر ابی طالب لئن هدا الله بک رجلا واحدا، اگر یک دل را تو با خدا آشتی دهی و اگر یک انسان رو هدایت کنی به سوی خدا نزدیک کنی، برای تو خیرش فزونتر از هر چیزی است که خورشید در اون میتابد. یه انسان رو هدایت کردن و آگاه به انسانیت خودش و ارتباطش با خدا و خلق کردن، این ارزشش معادل با چیست؟ بهتر از آن است که خورشید در اون میتابد. میشه اجرت گرفت؟ میشه باها تعیین کرد در زحمات انبیاء الهی و تعالیم اونها؟ هرگز. اینها خودشون کارشون میدانن، ارزش عملشون رو واقفند و آگاهند، لذا هیچگاه طلب اجرت نمی کنند از کسی. چه اجرتی بگیرن؟ مگه اجرت است؟ مگر میشه سنجید کوت رازویی که بتواند کار هدایت را، کوت رازویی که بتواند ارزش تعلیم معنوی و الهی را وزن کرد، با اون سنجید در قبالش باها تعیین کرد؟ لذا پیغمبر اصلا اول بگو قل لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما دستمزد نمی خواهیم. اجرت اولا شما کمال پرداختن دستمزد ما رو ندارید، اسمش نبرید. پس شما می توانید 24 ساعت پیغمبر را قیمت گذاری کنید؟ شما می توانید یک کلمه از تعالیم پیغمبر را براش قیمت تعیین کنید؟ شما که نمی توانید. این کار در توان شما نیست اصلا که بخواهید اجرت بدهید. ما هم طلب نمی کنیم، ما هم از دیگری گرفته ایم. بعد اینجا این بحث پیش میاد که ببینید خب اون جمله چی میشه اگر این است که میگوید لا اسألکم علیه اجرا، بعد یه جای الا داره. قل لا اسألکم علیه اجرا اینجا ندارد، در سوره مبارکه شورا دارد. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربه، ما از شما اجرت نمیخواهیم. اگر شما اصرار دارید به ما اجرتی بدهید، ما یه الا میزنیم پای قضیه. آن الا این است الا المودت فی الغربه، شما احترام نزدیکان ما رو بعد از ما نگاه دارید. شما احترام و عظمتی برای قربان اقربا و نزدیکان ما بعد از ما رسول خدا، حرمت اینها رو پاس بدارید. اجر ما باشه تنین مثلا فرض کنم. خب اینجا هم اگر باز رسول خدا این جمله رو میگوید، باز خود قرآن تفسیر میکند این رو که این هم اجرت نیست. اگر پیغمبر چنین چیزی را میگه، این باز اجرت پیغمبر نیست. چرا؟ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اگر من از شما اجر خواستم، یک روزی گفتم قربا قربا، باز اینم فهو لكم، اینم مال شماست. باز اگر من گفتم قربای ما را پاس بدارید، به لحاظ آن است که اگر شما قربای ما را احترام کنید و جایگاه عظیمی برای اینها قائل باشید و شخصیت اینها را پاس بدارید، خودتون منتفع میشید، بر من میشید، به ما چیزی حاصل نمیشود. باز ما سألتكم من اجر فهو لكم، باز اون اجری هم که گفتیم از آن خود شماست، مال شماست، نه مال ما. و خلاصه کار، انبیا در قبال اجرشون یه چیز میخواهند عزیزان، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. گاه بعض از دوستان در حال ما به معلم استاد چیزی میگن، ما مثلا محبت کردیم فلان کردیم، من این حرفا نیست. اون چه باعث خستگی و ضعف شدن خستگی ما میگردد، اون چه موجب نشاط دل ما میگردد که احساس میکنیم ما رسیدیم به مقصدمون، اینی که شما موفق باشید در زندگیتون. شما اگر موفقیت علمی حاصل کنید، شما اگر موفقیت معنوی حاصل کنید، این آقای معلم میگه خستگی ما رفع شد، ما همین مزد ما همین است، ما همین را شما میخواید. انبیا این فکر رو دارن، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. اینا میگن اجرت ما موفقیت شماست، اینه که شما برسید به مقصد الهی و انسانی، ما مزدمون رو گرفتیم. این مزد، یعنی مزدی که اونها میخوان سعادت ماست، اینا برای خودشون مزد نمیخوان، بازم برای ما میخوان، باز هم کمال ما را طلب میکنن. فرمود در اینجا رسول خدا، خداوند به او فرمود بگو پیغمبر لا اسالکم علیه اجرا، من از شما اجری نمیخواهم، اون چه به شما گفتم نیست الا ان هو الا ذکر للعالمین. مطالبی که برای شما گفتم این نیست که فقط به درد شما بخورد، به درد این جماعت بخورد یا آن گروه بخورد، به کار امروز انسان بیاید یا فردای انسان بیاید. اینها تذکرات کلی و نکات متذکر کننده و هشدار دهنده است برای جمیع انسان‌ها در تمام ادوار تاریخ بشری، از هر رنگ و نژادی باشند، در هر محدوده جغرافیایی باشند، در عالمین. اینها نکاتی است که همه رو زنده می‌کند، اینها نکاتی است که همه رو به سعادت و به نیکبختی نزدیک خواهد کرد. این هو الا ذکر للعالمین. از این فراز آیه شریفه یه نکته است که حال ممکن است به هر حال همان گونه که در تاریخ نوشته می‌شود گوشه کلام و خطاب به یهودیان باشد، اما ابتدا آیه با یه شیوه بیان و لطافت خاصی آغاز می‌گردد. و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. و ما قدر الله حق قدره، کلمه و ما قدر الله، حالا معنای ساده و بدی که ممکن است بکنید این است که بگید نشناختند خدا را آنچنان که باید بشناسند، اما معنا عمیق‌تر از این حرف هاست. و ما قدر الله، قدر و قدر در کلام عرب سه معنا دارد. قدر تو شیعه، من این شیع را تقدیر کردم، یعنی بیان تو روشن کردم کیفیت آن را، بیان تو کیفیت شیع و هندسته او. وقتی ما هندسه شیع را، اندازه او را، ابعاد او را، صفات یه شیء رو کاملا روشن میکنی، این میشه تقدیر. تقدیر یه شیء رو کاملا توصیف کردن است، یعنی من اونچنان برای شما شیء رو توصیف میکنم که شما الان دارید میبینید، این میشه تقدیر. یه معنای تقدیر و قدر این است. اون جمله ای که وقتی آمد حمام خدمت امیرالمؤمنین گفت علی صف لی المتقین، برای من متقین رو توصیف کن، کعنی انظر الیهم، که گویا من اینها را میبینم، من اینطور توصیفی را میکنم، این میشه تقدیر. تقدیر یعنی توصیف شیء، اینه که شما یه جوری وصف کنید یه چیزی را که آیان به حال اینکه ندیدن گویا چشمشون ببندن دارن میبینن، این میشه تقدیر. این یه معنا. معنای دومی که برای کلمه قدر و تقدیر وجود دارد عرفان است، شناخت. تقدیر یعنی شناخت. خب این دو با هم ارتباط دارد. الان عرض کردم وقتی که ما یه شیء رو درست برامون توصیف کنن، برای ما چه می آید؟ شناخت می آید، عرفان می آید، معرفت می آید. سوم معنای دیگر کلمه تقدیر و قدر ارزش و منزلت است. هنگامی که ما به یه شیء شناخت و عرفان پیدا کردیم، اونگاه چه می شود؟ منزلت و قدر او را می دانیم. پس این سه معنا با همه،
هنگامی که یه شیئی را برای ما توصیف کردن، یه چیزی رو کاملا اندازه ها حدودش را خصوصیاتش رو به اصطلاح امروز تعریف کردن برای ما، اونگاه ما نسبت به او شناخت پیدا میکنیم. و اگر ما به یه شیئی واقعا شناخت پیدا کنیم، اونگاه میفهمیم ارزشش چیست، برای ما چه جایگاهی دارد. تا ما شناخت پیدا نکردیم چه میدونیم؟ وقتی که کسی واقعا آب رو میشناسد، آب چه نقشی در زندگی انسان دارد. الان میبینید آب سیمای جمهوری اسلامی هر روز گاهی ما این اخبار زور و فرصتی هست نگاه میدیم، هر روز یه گزارش هست کم بوده آب نشان میده. آب بعد قضیه خیلی گسترده هست، عمق مصیبت زیاد است. اگر نباشد، اگر باران به کوهستان نبارد، به سال دجله گردد خوشرودی، حکایات چیزی دیگری میشود. چون مسئله سنگینه، هم میخوام تذکر بدن آماده کنن ذهنها را که اگر تابستان آقایان دیدن قطعی آب دارن، اگر کم بوده آب این زمین سازی شده باشد، مشکلات روشن باشد، عمق قضیه برای آیان عزیزان مطرح باشد. ما تا زمانی که شناخت به آب نداشته باشیم و ارزش آب، منزلتش رو نمی‌فهمیم. تا زمانی که برای ما درست توصیف نکنن که حدود آب چیست، عملکرد آب چیست در جامعه انسانی، و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی که چه نقشی در حیات داره، این چه خصوصیتی داره، برای ما تا توصیف نشه شناخت نمیاد. شناخت نیاد، ارزشش معلوم. شما هر چی رو در زندگی می‌بینید، سه مسئله رو نیاز دارد، نیاز به توصیف دارد، نیاز به تعریف دارد، نیاز به منزلت دارد. فرمود و ما قدر الله حق قدره. حالا بیاید این سه مسئله رو در مورد خدا، خداوند دارد میگه و ما قدر الله، منتظر چی هستید انسان‌ها؟ کی میتواند خدا رو توصیف کند؟ نتوانستند به صفات الهی برسند. حق قدره، اون حق به صفات خدا را کسی نمیتواند بشناسد. به این عظمتی است که باید در قبال اون زابو زد به اقرار کرد. عجز الواصفون عن صفته، مگر کسی میتواند خدا را توصیف کنه؟ مگر ما به ذات الهی راه داریم؟ ولا یحیطون بشیء من علمه، ما کجا میتوانیم به کنه او برسیم؟ حکیم نازی به عقل تا کی؟ به فکرت این ره نمیشود تی، به کنه ذات خرد برد تی، اگر رسد خصف قهر دریا. مگر ما میتوانیم به صفات الهی احاطه پیدا کنیم؟ مگر ما میتوانیم صفات خدا را بشناسیم؟ بزرگ مردانی چون نبی مکرم، فارسان میدان و کاف به اصطلاح اون فحول میدان معرفت توحیدی، اینها دارن صدا میزنن عاجزانه میگوین خدایا ما عرفنا که حق معرفت و ما عبدنا که حق عبادته، خدایا ما کجا توانستیم تو را بشناسیم؟ الهی زدنی فی که تحیر، خدایا در تحیر من بر خودت بیفتا، من موندم. اصلا کلمه الله رو زمانی عرض می کردم، بعضی ها خود کلمه الله رو الاله، اون ال رو اله رو احتجبه معنا می کنن. الاله یعنی المحتجب، یعنی اون ذاتی که در حجاب است. اما ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم، از اون چه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم که مانده ایم که مانده ایم. ما قدر الله حق قدره، چی میتواند صفات خدا رو مطرح کنه؟ ما کجا به ذات خداوند تسلط داریم و احاطه داریم؟ ما تا شیء رو احاطه برش نداشته باشیم که نمیتونیم توصیفش کنیم. ما چه احاطه‌ای بر خدا داریم که توصیف الهی بکنیم؟ ما قدر الله حق قدره. یک معنای دوم گفتیم بعد از توصیف چیست؟ عرفان است. چه کسی عرفان درست حسابی به خدا دارد؟ اون شناخت عمیق را به حضرت باری تعالی چه کسی میتواند ادعا کند؟ الان عرض کردم خدمت عزیزان، نبی مکرم فرمود ما عرفنا و که حق معرفته، خدایا من پیغمبر اونطور که باید تو رو بشناسم نشناختم، دیگران جای خود دارن. ما عرفنا و که حق معرفته، در خصوص خداوند متعال اون توصیف رو ما نداریم، اون عرفان رو ما نداریم. پس مسئله سوم چی میشه؟ منزلت و قدر. و ما قدر الله حق قدره، اون جایگاهی که برای خدا و منزلتی که برای خدا باید قائل بشن، متاسفانه انسان‌ها نشدن. یعنی گفتن به خدا قسم والله اینو این مبلغ خریدن، یعنی اومدن خدا را چه قرار دادن؟ ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، اون خالق هستی و وجود را که چو قوس قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از علم زد، اون ذاتی که با کن وجود ایجاد می کند و اعدام می کند، اون را آوردن پشتوانه این زعفران و زردچوبشون قرار دادن، اون را آوردن برای فروختن یه قالب صابون مطرح کردن. لا تجعل الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، اون خدایی که تمام وجود بافته و ساخته اوست، اون خدایی که تمام هستی در سیطره اوست. اعلم انک لم تخلو من عین الله، بدان ثانیه ای از نظر خدا غافل نیستی. فانظر کیف تکون، ببین چه حالی داری، اون عظمت و جایگاه الهی کجا رفت برای جمع جماعتی. حتی کو حریمه فهو بالمرصادی، هر کار دلشون خواست با خدا میکنن، هر جور خواستن قوانین خدا را زیر پا میگذارن، حقوق بندگان خدا را پایمال میکنن. اینها چه جایگاهی برای خدا قائل است؟ ما قدر الله حق قدره. اگر کسی منزلت خدا را بداند چیز دیگری میشود. اگر کسی شأن و جایگاه حضرت باری تعالی را نسبت به خودش بداند که ما در قبال خدا چی، وجود در قبال خداوند سبحان چیست، تو فیل هستی، عشق هست، چی دارد بشر، چی دارد دنیا، تمام از مصدر قدرت اوست. عظمت الامور ترن بیده ولکل مستندتون من مدده، تمام از مدد اوست و استمداد از اوست. اگر اون جایگاه و قدر خدا را کسی بشناسد چی میشود؟ بزید فرمود و ما و قدر الله حق قدره. هر سه معنا وجود دارد که خدمت عزیزان عرض کردم. ما شناختمون به صفات الهی هیچ راهی نداریم عزیزان جز اون مقداری که خدا خودش رو توصیف کنند. انت کما اصنیت علی نفسک، خدایا تو همانی که خودت رو توصیف کنی. اصنیت یعنی وصف، همانی که خودت بگی وصف. به زمان در وقت اسماء الله میگیم اسماء الله توقیتیش، یعنی ما نمیتونیم برای خدا اسم بسازیم. دسته که بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب آیم بروبم جایه کرد، گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچه خیش، ای بیاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. این اینطوری میشه اگر ما بخواهیم صفات خدا را با ذهن خودمون بسازیم، باید دسته کش بوسم به مالم پایه کش. این میشه از خداشناسی ما، میشه خداشناسی اون توفان. حالا داخل پرانتز عرض میکنم این حکایت مثنوی هم شیه شیعون، این هم از نکاتی است که از مجعولات است، این هم از بافتنی هاست. البته کار جلال الدین رومی یه بخش از کارش همینه که مطالب نبوده رو بود میکند و عظمت میدهد. ما چنین جریانی نداریم در مورد موسی کلیم در هیچ کتابی و در هیچ منبعی. چنین جریانی بین موسی و شبان، دید موسی شبانی را به راه کو همی گفته خدای و اله، همچنین جریانی رو ما در هیچ منبع و کتاب تاریخی تفسیری ادبی در مورد موسی کلیم نداریم. این از بافته های ذهن جلال الدین رومیست. این مکتب رو میگه خلاصه داریم که دلهای رو میده رو جذب کند. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. کار اونجا بگشد گر نبندی وین سخن تو حلق را، آتشی آید به سوزت خلق را. داد سخن رو اونچنان بذارد، اما خلاصه کار این بافته ذهن است و مطلب ممکنه در این ابعادش مورد قبول باشه، اما در اصل قضیه مشکل دارد این ماجرا و اسناد اون به شخصیتی چون موسی یک قدر خلاف ادب به مقام و جایگاه کلیم الله است. ما صفات خدا را اگر بخواهیم با ذهن خودمون بسازیم کارمون به اینجا میکشه. عرفان به حضرت باری تعالی ما نداریم مگر اون مقداری که خدا پرده را کنار بزنه. اگر خداوند تجلی بکند در دل دیوار وجود، ما آثار شراح در ربوبیه از زمان اون کتابی که چهل متفکر و اندیشمند نوشتند در خصوص اثبات ذات باری تعالی، این ترجمه کرده بودن در عربی عنوان شراح در ربوبیه، شراح در ربوبیه، شاهدهای ربوبیت الهی. اگر خدا شواهد ربوبیت رو پخش کند، آنگاه ما عرفان حاصل میکنیم و الا ختم الله. ما چی داریم؟ و مقام سوم اون منزلت و جایگاه و قدر که از آیه شریف استفاده شد. خب حال با تمام این حرفا، از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، بی معرفتی و بی شناختی اینها اینه که میگویند ما انزل الله علی بشر من شیء، ما فکر نمی کنیم این کتاب را خدا فرستاده باشد. ما انزل الله، خدا نازل نکرده است بر بشر عادی مثل جناب عالی کتاب را و وحی را. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس. شما یهودی ها میخواید به قرآن ایراد بگیرید؟ یه جوری عقب‌تر، آیا اون خدایی که اون ذاتی که اون مقام شامتی که تورات رو نازل کرد بر موسی، اون توراتی که نور به هدایت بود، آیا اون خدا دیگه کارش تعطیل شده است؟ اون قدرت انزال وحی نداره؟ حالا من اصل آیه رو میذارم برای فردا شب، فقط یه جمله رو عرض می‌کنم خدمت عزیزان. اون نکته این است که بعد از اون که مقام معرفت و شناخت به خداوند سبحان مطرح شد که و ما قدر الله حق قدره، چیزی که بحث میشد بحث انزال کتاب است. اون راهی که ما رو به صفات الهی نزدیک میکند، اون راهی که عرفان خدا رو در این دلها وارد میکند و جایگاه و عظمت باری تعالی را در وجود تثبیت می کند وحی است. به دنبال اون بس از کجا میشه به اون قدر رسید حال که نرسیدم؟ بحث نزول کتاب مطرح میشد، بعد فرداشب پایین گفت فازا کتاب انزلناه مبارکون، کتاب مبارک مطرح میشد و خصوصیاتی که در این باب دارد. راه وحی است. به دنبال اون بحث عرفان کتاب مطرح میشود و نزول وحی مطرح میگردد. فرمود از غالو ما انزل الله على بشر من شيء، اینها میگن که خدا بر بشری چیزی نفرستد، از خدا بر انسان عادی و معمولی. این وحی مانند وحی دیگر نیست. حالا ریشه ایراد و اشکالی که یهودیان میگرفتن این بود که خلاصه ای کار این خاطر بارا که عزیزان مستحضر هست که تورات و انجیل، این دو کتابی که در دست بشر بوده است در زمان نزول قرآن، اینها مشکلات دارند. یعنی شما وقتی نگاه میکنید روایت تورات و روایت انجیل را، اینو خب بزرگانی نوشتند، شخصیت هایی نوشتند در زمان بعد از موسی، در زمان بعد از عیسی، و اینها قلم بشر است. پاره از آن مطالب مطالب الهی است، اما نوشته های بشری است. اینها رو انسان ها نوشتند بعد از موسی. 12 شاگرد مکتب عیسی آمدن 12 تا انجیل نوشتند. شاگردان اینها انجیل نوشتند. یه زمانی مسیحی ها با خود اومدن در سال 220 دیدن چقدر انجیل دارن، دیدن 104 تا انجیل دارن. بابا مگه میشه با 104 تا انجیل زندگی کرد؟ 104 نوع انجیل، حداقل 4 تاش پس ما را 100 تاش کنار زدن دیگه به نام 4 تا که رسیدن نتونستن تکون بخورن. ببین 4 تا خیلی مهمه. گفتن متا باشد، یوحنا هم باشد، مرقس هم باشد، لوقا هم باشد. این 4 انجیلی است که الان در بین مسیحیت به عنوان اناجیل اربعه مطرح است. 4 انجیل. خب برید بخونید. شما در انجیل که انگامی که نگاه میکنید میبینید که در انجیل جریان فوت عیسی وجود دارد، در تورات ماجرای تشییع جنازه حضرت عیسی وجود دارد، مطالبی که بعد اومده وجود دارد. به اینها جنبه گزارشه، نه جنبه اخبار از آینده. موسی گفته است، عیسی گفته است. نه گزارش دادن که بله وقتی جنازه رو بلند کردن سه مرتبه این کار کردن، چهار مرتبه این کار، گزارش میدن که آقای مسائل بوده است. خب وقتی اون شیوه تورات و انجیل که الان وجود دارد، بله شبیه خدمت عزیزان یه بخشی از انجیل رو آوردیم خدمت رو در مناسبتی خواندیم، به مناسبت بود در سوره مارکه اعراف. خب این انجیل دست ماست، الان تمام متناش ترجمه هاش به سطح ها زبان ترجمه شده است. تورات انجیل اینها وجود دارد. لسان اینها با قرآن فرق داره. یهودی ها میگن این با اون وحی که ما دیدیم فرق داره، این شیوهش اون بیان نیست، اون نوشتار بشری است، املا و انشاش مشخصه، اما این فرق میکنه. ما انزل الله علی بشر من شیء، خدا اینطور نفرستاده است بر بشری. حالا این باشد انشاءالله خدمت سروران گرام ادامه گفتگو رو فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون با معرفت خودش و صفات خود و منزلت خیش بیش از بیش آشنا و بگردانه. صلوات اینا بفرمایید. اسکردیم و ما قدرون ماه حق قدره. این آیه در قرآن 3 یا 4 مرتبه تکرار شده است. در سوره مبارکه حج داریم که در دنبال اون دارد ان الله قوی و عزیز، شما شناخت نداری. اونجاست که ضعف طالب و مطلوب بد میفرماد و ما قدر الله حق قدره. اگر شناخت و عرفان به حضرت حق بیاید و کسی منزلت و جایگاه خدا رو واقف بشه، تو این بدن نمیماند عزیزان. دنیا براش خیلی کوچکه. همون میشه که امیرالمومنین در حق ابوذر گفت، فرمود به خدا قسم عجیب در نظر من بزرگ می آمد ابوذر، و کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. اونقدر دنیا در نظر ابوذر کوچک بود. چرا کوچک بود؟ چون عظم الخالق فی انفسه و صغر ما دونه فی اعینه. چون خدا در نظر این مردان الهی جایگاهش رو پیدا کرده است. لذا مادون او وقتی میگن اون کسی اومد دارم همین جمله رو بگم دیگه استفاده کنید مصیبت، وقتی اومد خدمت امام صادق گفت آقا من وقتی میگم الله اکبر، بعد به ذهنم میاد که خب این افعال تفصیل است اکبر، به دنبالش در کلام عرب گفتن یک منی باید بیاد، الله اکبر و من کل شی، خدا از همه چیز بزرگتر است. حضرت فرمودن مبادا اینطور بگی، اگر تو گفتی الله اکبر من کل شی، یعنی خدا شیئون که بقیه الاشیاء اما بزرگتر از بقیه. این شون خداشناسی کودکانه، نه الله اکبر من کل شیئه. میدانی چه بگو؟ چی در ذهن بیاد وقتی میگه الله اکبر؟ او الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدا بزرگتر و برتر است از آن که تو بزرگی و در آینه کوچک نمایی، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وحی که گفتیم، یا آن که خلاصه کار الفاظ یارای اون ندارد که خدای تو را در خودش به ما معرفی کنند. حکایت اون میشود که لفظ قاصر و معنا و به ذهن خلق عقیق، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیق. خب اگر اون عظمت خدا بیاید، دنیا کوچک میشود، همه چیز کوچک میشود. شب شب جمعه است و دلها متوجه باشد در اولی شب جمعه ماه صفر به سوی مزرعه تابناک و تربت تابناک حسینی، شب شب زیارت مخصوص و دلها رو متوجه میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. از همینجا عرض سلام و ارادت داریم با اون شخصیتی که خدا را میشناسد، قدر خدا را میداند و جایگاه و منزلت حق را میداند. ازا هر چه نگاه میکند دور برش، نگاه میکند این فرزندش، این علمدارش، این کودکش، تمام اینها رو برای تقدیم کردن به خدا همه رو چه میبیند؟ کوچک میبیند. میبیند تمام اینها چیزی نیست. خدای من چی دارم بدم؟ این اگر جوان ماست، اگر رشید ماست، اگر کودک ماست، اینها رو همه رو اگر تقدیم کنیم به تو، اینها که چیزی نیست خدای من. خدای ما خودمون هم آماده این به تمام وجود به سوی تو بیاییم. اینها که کم است، حاضریم خدایا دخترمون، ناموسمون، خواهرمون، عزیزان ما نیز در راه تو به اساعت بروند، که دین تو و صفات تو و خصوصیات تو برای بشر باقی باشد. این کسیست که میداند قدر الله حق قدره، منزلت خدا رو میداند. ازا در آخرین نفس هم که سر رو بر روی خاک نهاده است، باز همونجا هم خون از زخمهای بدن می آید و باز صدا می زند الهی لزن به غذابش تسلیم من لعمرش لا معبود سواش فعبس یا قیاس المستقیس صلی اللہ علیکم یا احبه جنب.